خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من گنجی خبرها را به آگاهی می رسانم. رئیس جمهور برای شرکت در 78مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد بامداد امروز راهی نیویورک شد. آقای رئیسی پیش از عزیمت در فرودگاه مهرآباد تعامل با کشورها و سازمانهای بین المللی را یکی از ارکان سیاست جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت هدف از حضور جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل بیان دیدگاه‌های به حق ملت ایران برای جهانیان است. سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و دیدار با برخی از سران کشورها برنامه اصلی رئیس جمهور در این سفر است. این دومین حضور آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل است. اما در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل ایران از نایب رئیسان نشست خواهد بود. نشست مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه 28 شهریور ماه آغاز به کار خواهد کرد.
78مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک امسال به ریاست نماینده دائم کشور ترینیداد و توباگو برگزار خواهد شد. یک کشور نفتی کوچک تشکیل شده از دو جزیره اصلی در محدوده دریای کارائیب در آمریکای مرکزی. او شعار و اولویت‌های این دور از مجمع عمومی سازمان ملل را صلح، شکوفایی، توسعه و پایداری اعلام کرده. در نشست 78م مجمع عمومی سازمان ملل، همه 193 عضو دائم این سازمان و همینطور دو عضو ناظر آن یعنی فلسطین و واتیکان در سطوح مختلف حضور می‌یابند و سخنرانی می‌کنند. امسال هم مثل هر سال از بیشتر کشورها سرانشان در مجمع عمومی سازمان ملل حضور می‌یابند. از جمله از ایران که امسال حجت الاسلام و المسلمین رئیسی برای دومین بار در آن حضور می‌یابد و سخنرانی خواهد کرد. امسال ایران یکی از نایب رئیسان مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و در پایگاه رسمی سازمان ملل نام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از 21 نایب رئیس 78مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل ذکر شده است. در سالهای ابتدایی تشکیل سازمان ملل هیچ کشوری حاضر نبود در جایگاه اولین سخنران مجمع عمومی قرار گیرد و هر بار فقط برزیل حاضر می شد اول سخنرانی کند. به همین خاطر از سال 1955 تا کنون همین جایگاه برای برزیل حفظ شده است. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل در این باره می گوید
روال معمول این است که قبل از همه رئیس مجمع عمومی جلسه را شروع و صحبت می کند و سپس دبیر کل حرف می زند. اولین سخنران از میان کشورها برزیل است و بعد از آن هم کشور میزبان سخنرانی می کند. بعد از اینها بقیه کشورها سخنرانی خواهند کرد. این روالی است که از حدود 70 سال پیش هر سال در مجمع عمومی در سازمان ملل اجرا می شود.
در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل به نماینده هر کشور 15 تا 20 دقیقه زمان سخنرانی اختصاص داده می شود. بر اساس جدول زمانبندی شده که سازمان ملل منتشر کرده، رئیس جمهوری اسلامی ایران 21مین سخنران مجمع عمومی امسال خواهد بود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، مجمع عمومی سازمان ملل، نیویورک.
رئیس جمهور برای تغییر چهره سیستان و بلوچستان نماینده ویژه تعیین کرد. در پی تأکید رهبر معظم انقلاب بر حل مشکلات و توجه به رونق و توسعه سیستان و بلوچستان در دیدار اخیر مردم این استان، محمد کرمی استاندار به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرای سیستان و بلوچستان منصوب شد. ساماندهی تبادلات مرزی و بهبود وضع مرزنشینان و تقویت مبارزه با قاچاق، پیگیری و نظارت بر اجرای کلیه طرح‌های مصوب ملی و استانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد همگرایی و وحدت بیشتر بین اقوام و مذاهب از جمله موارد لازم الاجرای آقای کرمی نماینده ویژه رئیس جمهور در سیستان و بلوچستان است. این روزها دانش آموزان به همراه مسئولان در مدارس دور هم جمع شدند تا با آماده سازی مدارس سال تحصیلی را در مدارسی تمیز و آماده آغاز کنند. معاون پژوهش برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش گفت در تابستان با اجرای طرح‌های مختلف همچون طرح شهید عجمیان با حضور داوطلبانه دانش آموزان اقدام به بازسازی و نوسازی مدارس کردیم تا در مهر مدارس با ظاهری نو و آماده میزبان دانش آموزان مشتاق علم باشند.
این روزا مدارس حال و هوای خاصی دارن. دانش آموزا مدارس رو برای آغاز سال تحصیلی آماده می کنن.
با شروع مهر زندگی گرفت، رنگ مدرسه میرسد به گوش زنگ مدرسه.
اومدیم اینجا کمک کنیم مدرسه رو آماده کنیم برای اول مهر که شروع مدارس باشه، یه مدرسه تمیز پاکیزه در اختیار دانش آموزا قرار بگیره.
امروز اومدیم که مدرسه رو تمیز کنیم و بشوریم، حالا وسایل ها رو جابجا کنیم، کلاس ها رو آماده کنیم، صندلی ها رو بچینیم.
علی اونجا رو پر کن. علی
رنگ‌آمیزی زمین فوتبال و زمین والیبال انجام بدیم.
اومدیم اینجا ما سالن ورزشی رو تمیز کنیم. مشغول تمیز کردن آزمایشگاه و جابجا کردن هستیم.
کاظمی مدیر دبیرستان شهدای مرصاد:
امروز با کمک دانش آموزان که با ذوق و شوق و بدون اینکه وظیفه‌ای داشته باشن مشغول آماده سازی مدرسه هستیم برای بازگشایی مدارس.
بچه‌ها امروز با جان و دل مدرسه‌شون رو تمیز و آماده کردن.
ما 9 ماه از سالو می‌خوام توی اینجا بگذرونیم و خب بالاخره هر چی محیط سالم‌تر و تمیزتر باشه بهتر می‌تونیم درسامون رو بخونیم.
آرامش خودمون، آرامش کسایی که بعد از ما میان اینجا درس بخونن، بهتر بتونن درس بخونن، آینده ساز این کشور باشه.
آغاز سال نو با شادی و سرور هم شاگردی سلام.
امسال خبری از میز و نیمکت و تجهیزات فرسوده نیست. اسکندری پور معاون پژوهش برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش:
کلاسایی که اضافه شدن میز و نیمکت براشون تهیه شده، صندلی دستدار براشون تهیه شده.
مهدی امیری خبرگزاری صدا و سیما:
نشست سینماگران با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور. در این نشست سینماگران درخواست خود را برای بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی مطرح کردند. رئیس سازمان امور مالیاتی در این نشست راهکارهایی برای استفاده منابع مالیاتی در حوزه فرهنگ پیشنهاد کرد. آقای سبحانیان:
در حال حاضر 1% از 9% که در واقع نرخ مالیات بر ارزش افزوده است که مصرف کنندگان پرداخت میکنند، مربوط به حوزه سلامت هست. این رو طبق قانون 1% از این منابع به حوزه سلامت اختصاص پیدا میکنه. یکی از پیشنهاداتی که در جلسه مطرح شد این بود که بخشی از این منابع رو ما بتونیم برای توسعه زیرساخت‌های حوزه فرهنگ و هنر بتونیم اختصاص پیدا بکنه. این موضوع که البته خب مرجع تصمیم گیری در این حوزه هم در دولت عمدتاً سازمان محترم برنامه بودجه است و نیازمند تصویب قانون هست در این حوزه، که عزیزان ما در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میتونن این موضوع رو هم دنبال بکنن.
محققان کشورمان حسگرهای مبتنی بر فیبر نوری تولید کردند که علاوه بر پایش خطوط ریلی و انتقال انرژی قادر به کنترل تردد در مرز هاست. به گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، این حسگرها دارای کاربردهای از جمله پایش وضع چرخ‌های قطار، ارسال اطلاعات لازم به کارور در صورت بروز رانش زمین، ارسال داده‌های لازم در صورت وقوع سرقت هستند. در طراحی این حسگرها متخصصان برق و الکترونیک، مخابرات و نرم افزار مشارکت کردند و تلاش شده کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و عدم نیاز به برق به عنوان مهمترین مزیت رقابتی این حسگر مد نظر قرار گیرد. کارشناس تجاری سازی پژوهشگاه فضایی ایران از دستیابی به دانش فنی تولید موتورهای الکتریکی بدون جاروبرق خبر داد. آقای سلیمانی گفت موتورهای بدون جاروبک از تجهیزات ضروری و ضد حریق مورد استفاده در بسیاری از صنایع مانند لوازم خانگی، نفت و گاز و پتروشیمی و تجهیزات پزشکی هستند که با القای الکترومغناطیس کار می‌کنند. جرقه زن بودن این موتور جدید باعث می‌شود تا میزان بازدهی آن 40% افزایش داشته باشد. کارشناس تجاری سازی پژوهشگاه فضایی ایران افزود این موتورها در نسل جدید لوازم خانگی به نام موتورهای معکوس کننده معروفند و به دلیل حذف اتصال مکانیکی برق دارای طول عمر زیاد، صدای کم و آثار اصطکاکی کمتری است. پرونده 54 کاروانسرای ایرانی با رأی اکثریت کشورها در اجلاس ریاض به ثبت جهانی رسید. پرونده جنگل‌های دیزمار هم در قالب پرونده میراث جهانی ارسباران سال آینده مجدد به یونسکو ارسال خواهد شد. آقای دارابی، معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی:
ایران دارای بیش از 1000 کاروانسرا است که 700 مورد اون ثبت ملی شده و امروز 54 کاروانسرای اون ثبت جهانی شده. با این ثبت تعداد آثار ثبت جهانی ما در حوزه میراث ملموس به 27 اثر میرسه. این موفقیت رو به مردم عزیز تبریک میگم.
شهرک نشینان صهیونیست برای 37 هفته متوالی علیه سیاست‌های نخست وزیر رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. شهرک نشینان در این تظاهرات که به صورت گسترده در تل آویو و برخی دیگر از مناطق اشغالی برگزار شد، خواستار بازنگری کابینه نتانیاهو در تصویب لایحه جنجالی تغییرات قضایی شدند. تظاهرات مقابل فرودگاه بن گوریون و قبل از سفر بنیامین نتانیاهو به آمریکا شدت بیشتری داشت. کابینه رژیم صهیونیستی به ریاست نتانیاهو با وجود اعتراض‌های گسترده، تلاش‌هایی را برای تصویب طرحی تحت عنوان اصلاحات قضایی آغاز کرد تا دستگاه قضایی این رژیم را تضعیف کند. کارشناسان میگویند گسترش اعتراض‌ها به طرح جنجالی نتانیاهو برای محدود کردن اختیارات دستگاه قضایی رژیم اسرائیل، صحنه سیاسی این رژیم را شکننده‌تر کرده است. درگیری‌ها بین ارتش کشور سودان و نیروهای واکنش سری نزدیک مقر فرماندهی نظامی در مرکز خارتوم همچنان ادامه دارد. به گفته منابع محلی، حملات توپخانه‌ای و انفجارهای پیاپی مناطق اطراف مقر فرماندهی ارتش در خارتوم را به لرزه درآورده و پس از آن ستون‌های دود به هوا برخاسته است. تصاویر منتشر شده از سوی فعالان در شبکه‌های اجتماعی در آتش سوختن یک مقر متعلق به وزارت دادگستری را نشان می‌دهد که به مقر فرماندهی ارتش بسیار نزدیک است. درگیری‌ها میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سری از 26 فروردین امسال آغاز شده است. تا کنون چندین بار میان گروه‌های درگیر آتش بس اعلام شده، اما طرف‌ها به طور مداوم آن را نقض می‌کنند. و اما سازمان هواشناسی امروز برای بخش‌هایی از نوار شمالی کشور رگبار باران پیش‌بینی کرده است. با توجه به شدت بارش‌ها احتمال آبگرفتگی معابر دور از انتظار نیست. آقای زرابی، کارشناس هواشناسی:
با شمال شدن سوی جریان هوا در سطح زمین، شرایط و بستر برای بارندگی در استان‌های ساحلی خزر مهیا شد. امروز هم انتظار داریم این شرایط بیشتر از آن شمال آذربایجان غربی و شرقی، مناطقی از استان اردبیل، استان گیلان، بخشهایی از استان مازندران باشه و البته برای ارتفاعات البرز و مرکزی بارش‌های پراکنده‌ای رو پیش رو خواهیم داشت. صبح امروز هم از آستارا، انزلی، رشت، اردبیل، رامسر، نوشهر گزارش بارندگی داشتیم. شدت بارش‌های امروز که میتونه شرایط رو برای طغیان رودخونه‌های فصلی، سیلابی شدن مسیرها به همراه داشته باشه، بیشتر از آن شمال شرق آذربایجان شرقی، بخش‌های شمالی استان اردبیل و بخش‌های از استان گیلان خواهد بود. هرچند در بخش‌های از استان مازندران مثل مناطق شرقی اون هم شرایط برای تشدید بارش‌ها کاملا مهیا خواهد بود.
اذان ظهر به وقت تهران ساعت 11:59. روز بخیر، خدا نگهدار.
زنین خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شوما با ضمانت پاک سرویس.
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
رهاورد،
به نام یگان بخشایشگر مهربان، به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز دوشنبه است، 27 شهریور 1402 هجری شمسی برابر با 18 سپتامبر 2023 میلادی و مطابق است با 2 ربیع الاول 1445 هجری قمری. از شما میپرسیم آیا میدانید کدام میوه ها قند کمتری دارند؟ پاسخ آن را در ادامه برنامه خواهید شنید. در اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد امروز می‌خوانیم: هشدار دانشمندان، تغییرات آب و هوایی می‌تواند باعث مرگ 1 میلیارد نفر شود. دانشمندان هشدار دادند که تغییرات اقلیمی در کره زمین می‌تواند 1 میلیارد نفر را طی 1 قرن آینده در جریان 1 فاجعه انسانی به کام مرگ بکشاند. با توجه به بررسی 180 مطالعه تحقیقاتی، میزان مرگ و میر در اثر تغییرات اقلیمی وضعیت اسفناکی در آینده خواهد داشت. یکی از قوانین مربوط به تغییرات اقلیمی قانون سرانگشتی به نام قانون 1000 تن است. این قانون میگوید هر 1000 تن کربنی که بشریت میسوزاند به صورت غیر مستقیم 1 فرد را در آینده محکوم به مرگ میکند. اگر دمای جهان 2 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین دمای جهانی قبل از صنعتی شدن باشد، جان افراد زیادی از بین خواهد رفت. به ازای هر 0.1 درجه سانتیگراد گرم شدن از آن زمان، جهان ممکن است تقریباً با 100 میلیون مرگ مواجه شود. برخی از کارشناسان معتقدند دمای غیر عادی به تنهایی ممکن است جان 5 میلیون نفر را در سال بگیرد. بخشی از مشکل این است که تأثیرات جهانی تغییرات آب و هوایی بسیار زیاد است. مشکلات مربوط به تولید محصول، خشکسالی، سیل، آب و هوای گرم، آتش سوزی های جنگلی و بالا آمدن آب دریاها همگی می توانند زندگی انسان ها را به شیوه های ظریف و پیچیده‌ای تحت تأثیر قرار دهد. سازمان ملل نیز گزارش می‌دهد که هر ساله عوامل محیطی جان حدود 13 میلیون نفر را می‌گیرد و هنوز مشخص نیست که چه تعداد از این مرگ و میرها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به دلیل تغییرات آب و هوایی است. در صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد امروز از هشدار دانشمندان و پیشبینی آنها گفتیم که میگویند سوخت‌های فسیلی همزمان با سوختن ظاهراً آینده بشر را نیز همراه خودش می‌سوزاند. پیشبینی می‌شود تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین طی یک قرن آینده جان بیش از 1 میلیارد نفر را می‌گیرد. و حالا گزارش همکار گزارشگرمون رو در این زمینه می‌شنویم.
سلام، خدا قوت.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم. شغل شما چیه؟
راننده هستم قربان.
من از برنامه رهاورد رادیو ایران مزاحم شدم، میخوام راجع به تغییرات غیر عادی آب و هوا با شما صحبت بکنم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، میخوام بپرسم فکر میکنید تغییرات غیر عادی آب و هوایی و همینطور افزایش یا کاهش بیش از حد دما واقعا چه تأثیری در زندگی انسان‌ها و همچنین طول عمر داره؟
فکر کنم تو زندگی روزمره‌مون تأثیر مثبتی نداشته باشه این تغییراتی که من میبینم. من الان یه مثال بزنم، چون راننده اتوبوسم.
همه شهرها میرین دیگه.
بله بله، اکثر شهرها ما میریم و میام. یه وقت هوا خیلی گرم میشه، خب من خودم یا فردی هستم گرمایی
هم گرمازده میشه.
بله گرمازده میشم، اصلا شده چندین بار اتفاق افتاده که حتی مریض شدم من به خاطر درجه حرارت دما زیاد بوده نتونستم تحمل کنم. یا مثلا داخل اتوبوس بودیم یه بار برای کولرمون خراب شد که من واقعا نتونستم تحملش، برام خیلی سخت.
فکر میکنید چقدر از زندگی انسان دچار اختلال میشه؟
به هر حال تأثیر میذاره. اگه قرار باشه واقعا هوا اینجوری باشه و تغییر
گرم باشه.
بله گرم باشه و تغییر بکنه، من فکر میکنم از سن اونم کم بشه، یعنی اون طبیعی نتونیم ادامه بدیم. واقعا خود من شخصا خیلی اذیت میشم. دیدم کسانی هم بودن به هر حال، حالا به ندرت دیدم، دیدم که واقعا اونا هم اذیت میشن.
چی میشه؟ چه اتفاقی براتون میفته؟ گرمای بیشتر؟
من مریض میشم، مریض میشم، به هر حال باید به پزشک مراجعه کنم. شده
زیر اولا کارم نمیتونید بکنید.
بله دقیقاً همینجوری، زیر سرم رفتم، باید استراحت میکردم.
راستش در مورد آب و هوا برای خودم که خیلی تاثیر داشته، چون که آب و هوای گرم و آلوده باعث میشه سردردهای مزمن بگیرم یا حالت تهوع داشته باشم، پیاده روی‌های روزانه‌مو نتونم انجام بدم، به خاطر همین خیلی از کارامو کنسل میکنم، مجبورم توی خونه باشم.
با توجه به توضیحاتی که شما فرمودید، چقدر از زندگی انسان واقعا دچار اختلال میشه همین تغییرات آب و هوایی؟
خب خیلی تأثیر داره، چون که کارهایی که میخواییم انجام بدیم موکول میشه به شب، یا اینکه کلن اصلا نمیتونیم کارهای روزمرمون رو انجام بدیم و خیلی روی طول عمر تأثیر داره. مثل اینکه میمونه که توی شهرستانهایی که وقتی میریم مثل آب و هوای شمال که میری سلامتیمون بیشتر میشه، حال هوامون بهتر میشه، ولی توی هوای آلوده و گرم خب طول عمرمون هم کمتر میشه و نمیتونیم روزمرگیامون رو انجام بدیم.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه همه روزه از شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران پخش میشود.
رهاورد.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میبینیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
ممنونم که همچنان ما رو همراهی میکنید. به صفحه تازه های علمی رسیدیم. در این صفحه با آقای رزاق مهر همراه میشیم و به اتفاق شما خبرهای علمی پزشکی امروز رو میشنویم. با ما همراه باشید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونیم.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرش رو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
خود در واقع
معاونت فناوری هست. عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. امروز دوشنبه 27 شهریور 1402 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. تولید ژل‌های تست نوار مغزی در کشور، معرفی مدلی برای تشخیص ربات صلیبی آسیب دیده، برگزاری نخستین رویداد ملی راه هوشمند. یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با تولید ژل‌های مورد استفاده در تست نوار مغزی و خمیر چسباننده الکترودها به پوست تونست 20% از نیاز بازار داخلی رو مرتفع کنه. در حال حاضر این شرکت تنها شرکت دانش‌بنیان تولید کننده این ژل‌ها با مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکیه. این ژل‌ها رسانا هستند که با چسبناکی خاص برای ثبت سیگنال‌های بیوالکتریک از پوست بیمار استفاده میشه. خمیر چسباننده الکترودها خمیری رسانای الکتریکی است که جهت چسباندن الکترودها به پوست بیمار استفاده میشه. استفاده از این خمیر باعث بهبود کیفی سیگنال‌های دریافت شده از بیمار میشه. این شرکت قادر حدود 20% از نیاز بازار کشور رو در این خصوص تأمین کنه. پژوهشگران گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس طی تحقیقی موفق به معرفی و بهبود یک مدل شبکه عصبی برای تشخیص ربات صلیبی قدامی سالم از آسیب دیده شدند. استفاده از فناوری روز دنیا در تشخیص آسیب‌های ربات صلیبی قدامی و کمک به تشخیص درست و به هنگام یکی از مسائل مهم پزشکانه. به همین جهت پژوهشگران در این تحقیق به معرفی و بهبود یک مدل شبکه عصبی برای تشخیص ربات صلیبی قدامی سالم، ربات‌های صلیبی آسیب دیده و دارای پارگی کامل پرداختند. استفاده از شبکه‌های عصبی در سال‌های اخیر رواج پیدا کرده و سوی دیگه در زمینه تشخیص ربات صلیبی مطالعات اندکی انجام شده که نشان از جدید بودن موضوع داره. در ایران هم مطالعات بسیار اندکی در این زمینه صورت گرفته که برخی از اونها از داده‌های غیر آزمایشگاهی استفاده کردند، اما در پژوهش حاضر از داده‌های واقعی بیمارستانی استفاده شد و همچنین تمامی داده‌ها مربوط به افراد ایرانیه که نتایج اون میتونه در تشخیص آسیب و بررسی‌های آتی مورد استفاده قرار بگیره. پژوهشگران بعد از بررسی و ارزیابی مدل‌های مختلف برای تشخیص ربات صلیبی قدامی دارای پارگی کامل از سالم به این نتیجه رسیدند که مدل‌های شبکه عصبی به عنوان سامانه پزشکیار برای بهبود عملکرد رادیولوژیست‌ها و پزشکان متخصص میتونه در مراکز خدمات درمانی مورد استفاده قرار بگیره. نخستین رویداد ملی راه هوشمند به منظور تحقق توسعه و ارتقای خدمت‌رسانی با هدف شناسایی و بهره‌مندی صنعت حمل و نقل جاده‌ای از فناوری‌های نوین جهت خدمت‌رسانی بهتر و بیشتر به کاربران راه برگزار میشه. این رویداد ملی با هدف هم‌اندیشی و کشف ایده‌های فناورانه تولید شده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوران و جامعه علمی کشور در سال جاری برگزار میشه. هدف از این رویداد شناسایی، معرفی، تجاری‌سازی و نیز بهره برداری از محصولات و یا خدمات فناوران محور در حوزه‌های یکپارچه‌سازی و اتصال داده‌ها، مدیریت کلان داده و استخراج دانش، خودروهای خودران و زیرساخت‌های لازم، استانداردسازی سامانه‌های حمل و نقل هوشمند، افزایش اثربخشی سامانه‌ها، فناوری‌های نوین، شیوه‌های نوین اطلاع رسانی و مدیریت تقاضای سفر، مکانیابی، جانمایی و روش‌های سرمایه‌گذاری سامانه‌های حمل و نقل هوشمند و ایده‌های آزاده. فناوری‌های برتر این رویداد علاوه بر شرکت در نمایشگاه حمل و نقل ایران که در 26 و 27 آذر ماه برگزار میشه مورد حمایت سازمان ملی راهداری هم قرار میگیرن. علاقمندان هم از استادان، دانشجویان و فناوران میتونن تا 31 شهریور ماه طرح‌های خودشون رو به دبیرخانه رویداد ارسال کنن. از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه ها سپاس گذارم. شما شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایران هستید.
به صفحه فناوری نانو رسیدیم. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولات اون خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه‌های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
به نام خدا. هموطن عزیز سلام، کدخدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. وقتی که به تولید یک کفش خوب فکر می‌کنیم، علاوه بر ظاهر و فرم و اندازه و رنگ و بحث راحتی اون، یه سری گزینه‌های دیگه هم شاید به فکرم خطور کنه. این که مثلا وقتی داریم در یه محیط خیس و یا گلالود قدم می‌ذاریم، مثلا کفشامون خیس یا گلالود نشن، یا وقتی پامون رو از کفش بیرون میاریم بوی نامطبوع ندن.